بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نظر قلوبنا بشعاشع انوار جماله، ثم الصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الامجد والمحمود الاحمد، حبيب إله العالمين، حبيبنا أحمد وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وآله وسلم، لا سيما بقية الله الأعظم، روحي وأرواح العالمين له الفداء، واللأن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صرخ عن الهموم والغموم ووحشة الصدر ووسوسة الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين. خدا رو قسم میدیم به آبروی سید الشهدا، حق معرفت اهل بیت رو در دلهای ما پیش از پیش قرار بدهند. سوز ما و عشق ما رو برای سید الشهدا پیش از پیش قرار بدهند. به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. حرکتی رو که وجود نازنین سید الشهدا علیه السلام از مدینه آغاز و به کربلای معلا ختم شد، فقط در این خلاصه نمیشه که حضرتشون بر علیه زور و باطل قیام کردن، بلکه حضرت در صدد ایجاد یک تحول فرهنگی هن. همینطور که حضرت آقام فرمودن چند سال قبل، عاشورا یک جریان مستمره، یک فرهنگه، یعنی درس‌های زیاد این حرکت برای ما داره. سید الشهدا علیه السلام به هر منزلی که رسیدن، به مناسبت‌های گوناگون، به بهانه‌های مختلف خطبه ایراد کردند، سخنرانی کردند، پاسخ به سوالات دادند، و وقتی دقت می‌کنیم در این کلمات متوجه می‌شیم که مردم در بسیاری از مسائل ابتدایی کمیتشون لنگ بود و حضرت در صدد ایجاد یک تحول و یک دگرگونی بودن و ساخت زیربنای دینی اونها. به امام حسین علیه السلام عرض میکنیم سبتون من الاسبات. رسول گرامی اسلام به امام حسین فرمود تو سبتون من الاسباتی. سبت در لغت لسان العرب اینطور معنا کرده، چند معنا جلوش گفته. یک، سبت به معنی فرزند فرزند، نوه. حسین نوه پیامبر اسلام میشه. دو تا معنی دیگه هم لسان العرب بیان کرده. سبت به معنی امام، رهبر، پیشوا، مقتدا، معلم، استاد. سبت به معنی امت هم آمده، هم به معنی رهبر آمده و هم به معنی امت آمده و هم به معنی نوه آمده. هر کدوم از این معانی رو اراده بکنیم کاملا درسته. امام حسین علیه السلام نور او منحصر به یک زمان و مکان و فرد خاصی نیست، در زمان و مکان خاص نمی گنجه، در ادوار مختلف در طول تاریخ میتونن از این حرکت و روشنگری سید الشهدا علیه السلام بهره ببرن. من جمله ای رو اتفاقی از امام حسین علیه السلام دیدم، چون رفقام به من گفتن یکی دو مورد سوالم قرار گرفتم، گفتم پاسخ کلی بدم بر اساس کلام نورانی سید الشهدا علیه السلام. و شما ببینید وقتی حضرت سوال و جواب میشن، وقتی میخوان به مردم چیزی رو متوجه بکنن، چقدر زیربا و چقدر زیربنایی و عمیق میان، فکر مردم رو عوض میکنن و در مسیر صحیح قرار میدن. قبل از اینکه بخوام این کلام سید الشهدا را عرض کنم، مقدمه کوتاه عرض میکنم که انسان در دنیا قهرن مبتلا به یک سری ابتلاعاتی هست، یک سری گرفتاری های دوروبر انسان رو قطعا میگیره. دنیا هیچ موقع صاف و 100% وفق مراد آدم نیست. اگر یه موقع اینجور شد آدم باید شک بکنه، همیشه یه گوشه کار میلنگه. خدا رحمت کنه میرزا اسماعیلو. یه بار پیشش بودیم گفتیم آقا گرفتاریم، یه جواب داد، دوباره سه باره من حالیم نشد. آخرش ایشون با اون لهجه قشنگش گفت مگه این دنیا به اجداد طاهرین تو رحم و مروت نشون داده که به تو جوجه سید نشون بده؟ نشون نداده. از اون پیامبر عظیم الشأنش بیا تا تمام اوصیا مبتلا بودن به انواع و اقسام ابتلاعات. کیا تو ابتلاعات کم میارن؟ کیا تو گرفتاری یا کم میارن؟ کیا فوری در خونه این آدمای کلاش دعا نویس میرن که آقا مشکلمون رو حل کن؟ اونایی که زیربنای اعتقادیشون کامل نیست. شرک خفیه کسی در خونه آدما بره آقا یه دعایی برای من بنویس یه چیزی بالاخره مشکل من حل بشه. خدا بس چی کار است؟ خدا کجای زندگی ما هست؟ اگر مشکل از طرف خداست، اگر گرفتاری از طرف خداست، چرا آدم در خونه اغیار بره که مشکلشو حل کنه؟ خدایی که میگه من از این رگ گردن به بندم نزدیکترم، انا جلیس و من ذکرنی، اگر ذکر من رو بگه من با او هستم، چرا آدم در خونه، حتی میگم در خونه اولیاء الله هم آدم نره؟ من یه قدم میرم، این آدمای کلاش دعانویس که اینا که مرخصن، هیچ. حتی برای رفع گرفتاریامون در خونه اولیاء الله هم نریم. حتی اومده بود تو حرم است معصومه سلام الله علیها چند سال قبل، دست منو گرفت گفت حاج آقا، گفتم بله، از تهرانم، میشه منو ببری خدمت آیت الله عظما بهجت؟ گفتم برای چی میخواد؟ گفت یه گرفتاری دارم، میخوام با آقای بهجت بگم، آقای بهجت مثلا یه راهکار به هم نشون بده یا دعا کنه. گفتم من یکی قوی تر از آقای بهجت سراغ دارم. گفت چی؟ گفتم یه خانومیه، نمیدونم حالا به حضور بپذیردت یا نپذیره. گفتم تو بشین من برم یه رخصتی بگیرم ببینم اجازه نمیده. یه ساعت دو ساعتی تو حرم کاشتمش. بعد اومدم دستشو گرفتم بردم کنار زری هست معصومه سلام الله علیها، گفتم هر چی گیره های بهجت اومده صدق سری گردیه که از این حرم به چهرش نشسته. تو حرم اومدی به من میگی خونه های بهجت کجاست؟ آی بهجت جاش رو سر. اما این به نظر شما بی ادبی نیست؟ ما اومدیم در محضر اقیانوس، چرا عرض حاجت به اینجا آدم نبره؟ کیا تو گرفتاری یا کم میارن؟ زود به جزع و فزع میفتن. آدمایی که زیربنای اعتقادیشون مشکل داره. حالا بشنوید از سید الشهدا کلامش با فرزدقه. لما سأله ما اعجلک یا ابن رسول الله عن الحج، به امام حسین علیه السلام عرض کرد آقا چرا اینقدر شما عجله کردی و از حج رو بدل به عمره کردی و زدی از مکه بیرون؟ حضرت فرمود فقال علیه السلام لولم اعجل لأخذتو، اگر من عجله نمی کردم منو می گرفتن و خونم رو می ریختن و من نمی خواستم اینجا احترام و حریمش از بین بره، خون منو می ریختن. ثم سأله عن الناس بالکوفه، امام حسین علیه السلام سوال کرد مردم کوفه در چه حالن؟ فرزدق جواب داد فعرفهو، فرزدق به امام حسین علیه السلام عرض کرد آقا به ان السیوف علیه، عذر میخوام، ثم سأله عن الناس بالکوفه فعرفه به ان السیوف علیه، سوال کرد که مردم کوفه چطورن؟ جواب داد آقا کوفه سوال میکنی جوابت اینه، شمشیرای کوفیا بر علیه توه، شمشیرا بر علیه توه، شمشیر بر علیه توه. امام حسین علیه السلام بدون درنگ و تأمل فرمود لله الامر من قبل و من بعد، هرچی خدا بخواد، هرچی خدا بخواد، لله الامر، یعنی اگر خدا بخواد این اتفاق بیفته میفته، اگر خدا نخواد این اتفاق بیفته نمیفته. پس من خدا رو خوب نیست تو گرفتاریام حاکم بکنم؟ تو درد سرهایی که برام پیش میاد چرا نمیام سفره مناجاتم رو با خدا پهن بکنم؟ مایش دو رکعت نمازه. مگه نفرمود شب معراج به پیغمبرش ای پیغمبر ما بنده من اگر وضو بگیره و نماز نخونه به من ظلم کرده، اگه وضو بگیره نماز بخونه و دعا نکنه به من ظلم کرده، اگه وضو بگیره نماز بخونه دعا بکنه و من خدا دعای بندم و مستجاب نکنم، من در حق بندم ظلم کردم و من که در حق بنده هم ظلم نمی کنم که، من که در حق بنده هم ظلم نمی کنم. چرا در خونه آدم بره؟ آدم ها خدا چی کار است؟ من خیلی آدم ها رو دیدم، دعانویسارم دیدم، خودم هم الحمدلله تو این زمینه خورده واردم، چون درسشو دیدم، رفتم یه چیزایی یاد گرفتم، سرم درد میکنه برای اینجور کارا ببینم کسی چیزی بارش هست یا بارش نیست. به من گفتن آقا در بجستان یه بنده خدایی هست، یک آدم کلاشی که دروغتر از خودش خودشه. گفتم حالا بریم ببینیم. رفتیم سر قبر بهلول مرحوم، گفتیم بریم ببینیم. رفتیم دیدیم شروع کرد حرف زدن و جفنگی یاد گفتن و یه مش آدم بدبخت بیچاره مونده بودن پشت در، دو روز خوابیدن تا این آقا اینا رو به حضور بپذیره. دو روز خوابیدن. به همه اونا برگشتم گفتم واقعا بیچاره اید، کسی که خودش هزار تا مشکل داره شما آمدید مشکلتون رو این حل کنه. به اونا میگفتم خب بدبخت و خدا کجای زندگی شما هست؟ خدا کجاست؟ اگه خدا رو آدم تو زندگیش حاکم بکنه مگه کم میاره؟ تمام این کم آوردن ها به خاطر این که من ارتباطم با خدا قطعه. یه بند خدایی بود تو بیدخت گناباد، تو همون خراسان. من چند تا مارمزون میرفتم اونورا، استاد تمام جادو جنبل کنای ایران اینه. تمام جادو جنبل کنای ایران پیش این لوی میندازن. رفتم پیشش، یه کتابی هم به ما داد و خلاصه چند بار که ما رفتیم به جواب نمیداد، بالاخره جواب داد. یکی دوتا کار داشتم و سوال داشتم، یه چند تا چیز میخواستم یاد بگیرم. آخر چیزی که بهش گفتم و اومدم بیرون یه سوال ازش کردم، گفتم که بالاترین تلسمی که تو بکنی که میگن رو دست تو ایران نیست. من از یه جایی سخت آدرسشو پیدا کردم. بدترین تلسم و جادویی که تو بکنی چجوری باطل میشه؟ اولا کار خودش میگفت، اولا جادو جنبل کردن کار هر کسی نیست. نوع اینا که شما آقا ما رو گرفتن و ما رو بختمون رو بستن، این همش کشک. به خاطر اینکه اطمینان حاصل کنید، آیت الکرسی رو با دستتون بنویسید، سردر خونتون آویزون کنید. چهار تا سوره‌ای که اولش قول هست و با دستتون بنویسید، سردر خونتون آویزون کنید که از زیرش برید و بیای، هیچ آفتی تو اون خونه پا نمیگذاره. بعد این آقا به من میگفت، میگفت بدترین تلسمی که من بنویسم که رو دستم نیست، خود این آقا میگفت با یک نگاه به ذریح علی ابن موسی رضا باطل میشه. با یک نگاه به ذریح امام حسین باطل میشه. با یک نگاه به ذریح امیرالمؤمنین باطل میشه. با یک نگاه به ذریح امام معصوم و قبر امام معصوم باطل میشه. این آقا میگفت گرفتاری وقتی سر راهمون قرار میگیره، من باید بدونم لله الامر، خدا اگه بخواد این گرفتاری به من میرسه، و اگر خدا خواسته این گرفتاری به من برسه، و چرا ناراحت بشم؟ چرا ناراحت بشم؟ شما یه لیوان رو تصور بفرمایید، این لیوان یه اندازه خاصی آب میگیره. اگر شما هی آب بریزی تو این سر بریزی، میگن آقا چرا کار غیر عقلانی داری انجام میدی، این اینقدر بیشتر آب نمیگیره. من میفهمم توی یه لیوان چقدر باید آب بریزم، نعوذ بالله، خدا نمیفهمه ظرف من چقدر، بیشتر از توانم به هم سختی میده؟ نه، خدا اول ظرفشو در من به وجود میاره، بعدن گرفتاری به من میده. اینو یادم نره، اول ظرفشو به من میده، بعدن گرفتاری رو به من میده. منتها من انسان چون توجه ندارم به اون ظرفی که خدا به هم داده، کم میارم، به جزع و فزع میفتم. لله الامر، امر دست خداست. تو عز و من تشا، تو ذل و من تشا. امن یجیب المضطر، کیست که مضطر رو اجابت بکنه جز خدا؟ همه چیز دست خداست. پس به جای اینکه پیاله گداییم رو برداریم در خونه افراد بریم، حتی در خونه اولیاء الله، حتی صاف بریم در خونه خدا. ما یه راننده داریم تو قوم، این بنده خدا مسافرکشی میکنه، آژانس نیست، مسافرکشی. من دو تا درس ازش گرفتم، یکیشو امشب بگم. اسمش حسین، خودش هم میگه سیدم، حالا واقعا سیده یا میته نمیدونم. بعدش هم صورتش رو صاف میکنه مثل قلب مؤمن، صاف. من یه وقتی با شوخی میکنم، میگم حسین فکر کنم روزی دو بار تو صورتتو میتراشی، که آدم باید لهجه قومی داره، غلیظ غلیظ ها، که آدم باید تیمیز باشه. بعد هر وقت تو ماشین این بنده خدا میشینی یه شکم سیر میخندی و پیاده میشی. دو تا چیز من ازش یاد گرفتم. یه بار بهش گفتم حسین تو گرفتار هم میشی؟ آخه ما هر بار نشستیم بیا، آخه بعضی دیدی تو ماشین میشینی از بنزین مینالن، از لاستیک مینالن، اصلا حالا تهوع به آدم دست میاد، به خودش لعن میگه چرا نشستی تو ماشین. ولی بعضیا میشینی تو ماشین با اون سلام و احوالپرسی اصلا روح آدم شاد میشه. این بنده خدا هم همینجوری یک سی که گذشته به 60 70 بیل و چند تا خاک انداز اضافه هم رسیده. عرضم به محضرتون که بهش میگم حسین تو تا حالا گرفتار شد؟ گو آره که گرفتار شدم. لهجه قومی غلیظا. گفتم خود چیکار میکنی؟ گو هیچی. دست که از زیر صندلی یه لنگ در رو گو میرم این لنگ رو میندازم رو به قبله، میگم خدایا آه ما که در خونه تو لنگ رو انداختیم، حالا میخوای ما رو بزنی؟ بزن. حضورت به ما رسید، خب بزن. خدای دیگه میبرازه از تو. دوست داشته باشی میدی، دوست نداشته باشی نمیدی. طرف زیر یه صخره نشسته بود، گفت ای خدا یا حاجت منو بده یا این صخره رو بنداز رو سر من بمیرم. دید صخره داره میجنبه، جو خالی تا صخره افتاد رو زمین. گفت خوب برا کشتن قلچماقی، ولی حاجت همچین دیر میدی. آره این مزاح بود با خدا. عرضم به محضرتون که همه چیز دست خداست. خب چرا آدم دست در خونه خدا نره، در خونه افراد بره؟ آقا جون شمشیرا بر علیه تو ها، خدا بخواد شمشیرا بر من فرود بیاد میاد، خدا نخواد نمیاد. پس چرا فرار کجا برم؟ لله الامر، امر دست خداست. والله یفعل ما یشاء، خدا هم هر کاری دلش بخواد میکنه. خداست دیگه میبرازه، اون خداییشو باید بکنه دیگه. خداست میبرازه، هر کاری بگی ازش میبرازه. والله یفعل ما یشاء ان نزل القضاء بما، این مهمه، ان نزل القضاء بما نحب فنحمد الله على نعمائه، اگر اونی که برا من اومد همونی بود که دلم میخواست، میگم خدای شکرت، شکر خدا رو به جا میارم، واقعا شاکر خدا میشم. آخه ما ها از مصیبت دیگران، گرفتاری دیگران خبر نداریم، یه گرفتاری سرمون بیاد فکر میکنیم خیلی دیگه ما ها گرفتار شدیم، خیلی، در حالی که این نیست. من تو بیمارستان خوابیده بودم، مچ دستم خورد، لگن شکسته، استخون پا شکسته، سر و صورت و چشم 30-40 تا بقیه خورده، درد میکشیدم و فکر میکردم کسی مثل من دیگه درد نمیکشه. این اتاق بغل ما صدای عربده میومد یه وقتایی. وقتی وزنه رو از پام باز کردن رو ویلچر سوار شدم، گفتم یه چرخی تو بیمارستان بزنم به خود روحیم عوض بشه، گفتم یه عیادتی هم از این اتاق بغلی بکنیم. رفتم تو اتاق بغل، دیدم یه جوون یه بچه کاشونه، ماشین بهش زده از این بالا، این پا خورد شده تا اون پایین، 8 پین اینجوری از پا زده بیرون. روزی 2 یا 3 مرتبه باید بیان این پانسمان رو عوض بکنن که عفونت نکنه و به خون نزنه. گازیستری 3-4 تا باید لای دندون این جوون بزنن که این در اثر درد دندون رو نشکنه. کارش نمیشه کرد، بیهوشش که نمیتونن هر روز بیهوشش کنن که. گفتم خدای ممنونتم، غلط کرد، چقدر لطف داری در حق ما. من انسان عادت کردم وقتی لیوان آب جلو میذارم قسمت خالیشو نگاه میکنم، خب قسمت پرش هم نگاه کن، چقدر خدا نعمت به همون داده، چرا قدر این نعمت رو نمیدونم؟ من نعمت سلامتی داده، نعمت این همه نعمت داره، فقط اون قسمت خالی تا یه خورده سختی آخ بگیر ببن چه خبره. ما از گرفتاری دیگران خبر نداریم، فکر میکنیم گرفتاری خودمون خیلی بزرگه. طرف رفته بود خدمت امام رضا، حالا جوک میگن واقعیت نمیدونم، طرف رفته بود خدمت امام رضا، جیغ داد فریاد آی امام رضا چته؟ من 10,000 تومان پول میخوام. بیا بگید 10,000 تومان برو. تو چته؟ من 10 میلیون پول از امام رضا. بگی آقا سر آقا رو شلوغ نکن، برو بذار من بکارم را بیفته. فکر میکنم دیگه اونه که من می دیگه آخرش، نه این نیست. بعدم خدا اگر بنده ای رو دوست داشته باشه او رو تو وادی امتحانات مختلف قرار میده. فقط یه جمله مهمه، خدا رحمت کنه میرزا اسماعیلو، دلم نمیاد اینو نگم، بهش گفتم آقا میرزا گرفتارم، گفت الحمدلله. ما نمیفهمیم چی داره میگه، من نمیفهم. دوباره بهش گفتم آقا میرزا گرفتارم، گفت الحمدلله. تو دلم گفتم پدرت خوب، مادرت خوب، من دارم میگم گرفتارم، تو میگی الحمدلله. دوباره گفتم آقا میرزا گرفتارم، گفت الحمدلله گرفته یاری. باز حالیم نشد. گفتم آقا میرزا گرفتارم. گفت الحمدلله گرفت تار یاری. من میگم گرفتارم، او میگه گرفت یاری. من میگم گرفتارم، او میگه گرفت تار یاری.
این چقدر فرقه؟
بچهش افتاده جلو چشمش، مرده، بردن گذاشتنش تو اتاق. آقا عبا انداخ اومد بیرون نشست. مردم پرسیدن آقا چی شده؟ آمیرزا جواد آقای ملکی تبریزی. آقا فرمود که هیچی، خدا امروز یه هدیهی به مادر خانوما توجه ندارن شیون میکنن. مرگ بچهش رو هدیه الهی میدونه. مرگ بچهش. البلاء للولا، آن که در این بعض مقرب تر از جام بلا بیشترش میدهن. اگه تو وادی محبت الهی میخوای قرار بگیری، خودتو باید آماده کنی برای انواع و اقسام امتحانات. آدم باید به اینجا برسه، خدا رحمت کنه میرزا رو، به اینجا باید برسه شربت گوارای رضا رو بچشه. نه تو گرفتاریا، نه تو راحتیا، خدا رو از یاد نبره. اینو باید نصب العین خودش قرار بده. برای خدا هم تکلیف تعیین نکن، خدا این کارو بکن، اون کارو نکن. نه خدا، هر چی تو میخوای، هر چی تو میخوای. آخه بعضیا عاشق خدا میشن، میگن خدایا ما رو ببر، دیگه نمیتونیم تو این دنیا بمونیم. بعضیا عاشق عبادت خدا میشن، به خدا میگن خدایا انقدر به ما عمر طولانی بده که ما عبادت تو رو بکنیم. اینا دارای مرگ اختیاری ان، قسم دوم. قسم سوم افرادی هم میگن خدایا هر چی تو بخوای. میخوای عمر طولانی بدی؟ بده. میخوای ببری؟ ببر. هر چی تو بخوای. ماها باید به اینجا برسیم بگیم خدایا هر چی تو بخوای، من کاری نداشته و هر چی تو بخوای، هر چی رضای توست، بکش هر جا که خاطر خواه توست. لله الامر، امر دست خداست. اگر احیانا خدا اونی رو مقدر کرد که منم همونو دلم میخواست، فنحمد الله علی نعمائه، حمد خدا رو به جا میارم، شکر خدا رو به جا میارم. و هو المستعان علی اداء الشکر. البته خدا باید کمک کنه تا آدم حالیش باشه شکر خدا رو به جا بیاره. رفقا من یه روز به خودم نگاه کردم، نشستم محاسبه کردن خودم، دیدم به قدری آدم ناشکریم، به قدری ناشکرم. انقدر خدا منو غرق نعمتهاش کرده، من قدر این نعمتهای خدا رو نمیدونم. غرق نعمته. یه پیرمرد نورانی هست تو اصفهان، من خدمتشون یه وقتایی که اصفهان برم میرم. آخرین باری که رفتم دیدم این پیرمرد لگنش شکسته، چون خودم هم این دردو کشیدم میفهمم درد لگن خیلی درد سختیه. سن و سال آدم پایین باشه زود درست میخوره، درست میشه و جوش میخوره، اما سن و سال آدم بالا باشه خیلی دیر، خیلی اذیت میشه آدم. رفتم پیشش گفتم حاج آقا چطوری؟ بگو چی گفت؟ گفت الحمدلله غرق نعمت خدا هستم. ما تو گرفتاری اینجوری میگیم چطوری؟ هی خدا. طرف کنار جوب نشسته بود، نون میزد تو این لجنا میخوریم، هی خدای شکر. گفتن آخه لجن خوردن شکر داره. گفت اگه این خدا باشه این از صد تا فحش بدتره. بعضی وقتا شکر خدا هم اینجوری بگه هی خدا. نه واقعا بگو خدای شکره، نعمتهای فراوانی دور و بر ما خدا قرار داده، قدر این نعمتها رو نمیدونیم، قدر نمیدونیم. من یکی از بچه‌هام چشمش یه مقدار اذیت می‌شد، ضعیف بود یکی از این ماهیچه‌ها، آی بگیر ببن، مادرش ناراحت، من ناراحت که آقا این دختره بالاخره چشمش. رفتیم دکتر، دو تا بچه خدا داده بود به یه نفر دوقلو، جفت این بچه‌ها نابینا بودن، جفتشون نابینا بودن. گفتم خدایا چه جوری می‌خوای به من بنده درس بدی؟ غرق نعمت خدا هستم، قدر نمی‌دونم. نعمت رو خدا سرازیر کرده، قدر نمی‌دونم. همین الان که اینجا نشستیم خدا وکیلی شکر خدا رو به جا بیاریم. انقدر آدم ها تو این کوچه پس کوچه های بیمارستان ها گرفتارن. خدایا ممنونتم، صحت دادی، توانایی دادی، سلامتی دادی، شکر تو خودت بیا کمکم کن، شاکر نعمت تو باشم. و این حال القضا دون الرجا، اما اگر خدا چیزی رو بر من خواست که من اونو نمیخواستم، فلم یتعد من کان الحق نیتو و تقوا سریرتو، اگر کسی تقوا سریره او باشه، اگر حق در درون او باشه، از مسیر حق منحرف نمیشه. به زبون راحت بگم چیزی نمیگه که خدا رو خوش نیاد. اگر اونی که میلت بود خدا بهت داد، خدای 100,000 مرتبه شکرت. اما اگر اونی که من میخواستم نشد، بالاخره خدا تا مشیتش به چیز تعلق نگیره. حالا از بیماری خودم گفتم، من ایامی تصادف کردم افتادم تو بستر که تو دهه کرامت بود، 2-3 سال قبل. 5 روز تو حرم هست معصومه سلام الله علیها قول داده بودم سخنرانی کنم، 5 روزم تو حرم امام رضا. ما ماهی یه بار یکی دو بار مشرف میشیم حرم حضرت رضا. یه سویتی هست همون داخل خود حرم، باراغ بالای رواق دارالولایه، میریم اونجا. دیگه بیرون حرم نمیریم، همونجا میریم سخنرانی رو میکنیم، میخوابیم، پذیراییمون هم میکنن و تو رواقای مختلف هم میریم صحبت میکنیم. 5 روز اونجا، 5 روز اینجا، تو دهه کرامت که اولش ولادت هست معصومه سلام الله علیها، آخرش ولادت امام رضا. 3-4 روز مونده به این ایام من تصادف کردم افتادم زمینگیری شدم. چند ماه تو بستر خوابیده بودم، تلویزیون رو باز میکردم، حرم امام رضا رو نشون میدادم، میریختم به هم. یه بزرگواری اومد دیدن ما، وقتی دید من خیلی دمغم، یه حرفی به من زد، گفت فلانی یه سری توفیقاتو بالا منبر به آدم میدن، یه سری توفیقاتم تو بستر بیماری به آدم میدن. میدونی دیگه لحظه‌ای که آدم مریض داره درد میکشه، لحظه استجابت دعا، اون لحظه درده که دعا قطعا مستجابه. خدا نعمت به ما میده، قدر نعمت رو بدونیم، شاکر نعمت باشیم. تو مصیبت ها خم به ابرو نیاریم. خدایا تو داری، تو شاهدی، تو ناظری، و شکر میکنم نسبت به این که تو به من لطف داری این مصیبت رو سر راه من قرار دادی. فقط این یه جمله مهمه، اینو باید به برکت سید الشهدا تو وجودمون قرار بدیم. لله الامر. انقدر تو دنیا آرام زندگی میکنی، هرچی خدا بخواد میشه، هرچی خدا نخواد. پس چرا من تو گرفتاری کم میارم؟ چرا؟ یه وقتایی میام میگن حاج آقا گره خورده تو زندگیمون چیکار کنیم؟ من یه نسخه بلدم، یه دستورالعمل دارم تو گرفتاری و تو سختی. همین اینو خیلی گفتم، این یه دونه رو بهش عمل کنید. هر وقت مسجد کوفه میرید مشرف شد، این اعمالی که تو مسجد کوفه هست نوعاً زائرا رو خسته میکنه، گذشته از اون که این مقام ها نوعاً جابجا شده. گناهش به گردن من، ثوابش همش مال خودتون. این کاری که من دارم میگم انجام بدید. هر وقت مسجد کوفه رفتید برید تو خود مسجد اصلی نماز قضا بخونید، برای پدر مادراتون نماز بخونید تو اونجا. اصلا نماز قضا، نمازهای مستحب اونجا انقدر ثواب داره تو خود مسجد اصلی، نه تو صحن. معمولا کاروان ها اونجا میان به این عمل، این عمل 2-3 ساعت طول میکشه، خسته و کوفته میرن اونجا. آخرین عمل تو مسجد کوفه، اونا که رفتن میدونن، محراب امیرالمومنین و مسجد منبر سنگیه. یه مقام اونجا هست، مناجات امیرالمومنین تو مسجد کوفه. تو گرفتاری یا فقط این مناجات رو بخونه، راحت هم هست، نوار و سیدیش هم تو بازار هست، بلد نیستی بذار. یه بار ترجمهش رو بخون که ببینی با دلت چی کار میکنه. هر وقت احساس کردی درات به رو بسست، بشین در خونه خدا. مولای یا مولای، انت الخالق و انا المخلوق و هل یرحم المخلوق الا الخالق. اگه تو به من رحم کنی، کی به من رحم کنه؟ روزید بسته شده، جلو روزید گرفته شده، در خونه خدا. مولای یا مولای، انت الرازق و انا المرزوق و هل یرحم المرزوق. تو روزی ده مایی، ای تو به ما رحم ندی، کی رحم نکنی، کی به ما رحم کنه؟ حرف داری، دلت میخواد بشینی با یکی حرف بزنی، آره کم آوردی، یه کسی نداری حرفاتو گوش بده، خدا رو که داری. مولای یا مولای، انت المولا و انا العبد، من بنده تو هم. اگه تو به من رحم نکنی، کی میخواد به من رحم بکنه؟ تو این گرفتاری یا فقط بگم خدا، از غیر خدا چشم بپوشم. دید کنار خونه خدا، پرده خونه خدا رو گرفته، هی پرده رو تکون میده، میگه خدا خدا خدا. من خیلی به وقت مقیدم، میخواستم یه جوری باشه که من یه رو به ده دیگه پایین باشم. رفقا گفتن آقا یه خود بیشتر صحبت بکنید، اگه من یه ذره بیشتر صحبت کردم ببخشید، چون من از این ور دیر میام میترسم شما وقتتون گرفته بشه. مدعا اهل بیت هم تشریف دارن استفاده میکنیم، ببخشید تو رو خدا دیگه. من گفتم این ساعتو من شرمنده، من چون خیلی خودم به وقت مقیدم، حالا اینو عرض میکنم، چون گفتن یه مقداری بیشتر، من روزم که گفتن روزه رو ارزم به محضرتون که من یه وقتایی نفسم یاری نمیکنه. اینجوری نیستم که کم بخوام بذارم. من هر منبری که میرم با این ذهنیت میرم، این منبر منبر آخر عمر منه. حالا ای فردایی بود، فردا روز از نو، روزی از نو، نبود دیگه بالاخره آدم پشیمون نمیشه که میتونست مایه بذاره نذاشته. اگه بشه این سنت عوض بشه که مثلا دیگه سوم کسی روزه است رقیه نخونه، روزه رو بذاریم برای یه چند روز آینده، چون دیگه معمولا تو محرم از شب سوم دیگه نفس من میگه من نمیتونم دیگه بیشتر از این، دیگه به عاشورا تا عاشورا دیگه صدام کلا به خیر خیر میفته، اصلا نمیتونم. حالا آروم آروم با هم دیگه میریم جلو ببینیم چی برامون روزی میذارن، چی مقدر ما میکنن. کنار پرده خونه خدا داشت پرده خونه خدا رو تکون میداد، هی میگفت خدا خدا. یه وقتی یکی دست زد روشونش، جوون چته؟ گفت من با تو کار ندارم، با خدا کار دارم. باریکلا درس اول جوونا، نگاهتون به دست مردم نباشه. اگه طرف پول داره، اونی که به اون پول داده به تو هم میتونه بده. اگه موقعیت داره، اونی که به اون موقعیت داده به تو هم میتونه بده. صدقه سری دیگران خودتو نکشی بالاها که همونا میزننت پایین. خدای تو به این عزت دادی، عزت به منم بده. تو به این پول دادی، به منم پول بده. یه خادمی بود، رئیس خدام بود تو حرم اصل معصومه سلام الله علیها، منم سرکشی کم تو حرم، خدام افتخاری، خیلی آدم سرمایه دار ولی خادم. یه روز بهش گفتم حاج آقای فلانی، این همه پول تو از کجا آوردی؟ گفت روز اولی که اومدم روبرو حضرت معصومه وایسادم، گفتم بیبی جان میخوام خادمتون باشم، اما میخوام آقا باشم، نمیخوام گدا باشم. گفتم عجب بودم، عجب حرف خوبی ها. این جوونه برگشت به این آقا گفت من به خدا گفتم، با تو کاری ندارم که. باریکلا خدا همه چیز دست اوست، پیچ و مهره است، بخواد رام میندازه نخواد رام ننداخ، بازم عشقه رام ننداخ بده، مهم نیست. معلومه خدا به آدم نظر داره، این مهمه. گفت جوون خدا به دل من انداخته مشکل تو رو حل کنم. گفت خدا انداخته باش، من 4000 درهم پول میخوام. یه درس دیگه هم بدم اینجا از این کلام. عزیز، سرور، بزرگ، آقا، اگر میدونی یه نفر گرفتاره، نذار او بیاد به تو عرض حاجت بکنه، تو برو مشکلش رو حل کن. این سیره ائمه است، این روش ائمه است. نذاری به خفت و خاری بیفته. میتونی مشکلش رو حل کنی، برو حل کن. میدونی دختر دمه وقت داره، جهیزیه نداره، بسم الله، لازم نیست خودت معرفی کنی، یه جوری بهش برسون. خدا من حیث لا یحتسب مشکلای خودتو حل میکنه. خدا به دل من انداخته مشکل تو رو حل کن. گفت 4000 درهم پول میخوام. گفت میخوای چی کار کنی؟ گفت 1000 درهم میخوام زن بگیرم، شرعیه بهت میدم. 1000 درهم خونه بخرم، شرعیه بهت میدم. 1000 درهم به کسب و کار بزنم، شرعیه بهت میدم. 1000 درهم هم قرض دارم، قرضامو میخوام بدم. فرمود حوائجت شرعیه. موسم حج که تموم شد پاش بیا مدینه. مدینه محله بنی هاشم، کوچه بنی هاشم، سراغ خانه علی ابن ابی طالب رو بگی. او تو علی هستی؟ خدایا ممنونتم، به چه دلی حواله دادی. به به، موسم حج تموم شد، رفت مدینه، محله بنی هاشم، کوچه بنی هاشم، یه چند تا آقازاده دارن بازی میکنن. گفت آقازاده ها، خونه علی ابن ابی طالب کجاست؟ یکی گفت بیا من نشونت بدم. اومد تو راه که می اومدن، گفت با علی چی کار داری؟ گفت علی به من قول 4000 درهم پول داده. گفت اگر علی بهت قول داده، یقین داشته باش بهت میده، من حسن پسر همون علیه. اومد گفت بابا اون جوونه که بهش قول دادی اومده. عزیزان، علی یک درهم پول تو خونش نداشت. فرمود برید جار بزنید، هر کی نخلستان علی رو میخواد بخره بیاد بخره. نخلستانش ما تفریحگاه علی نبودا، خورماهاشو میچید، میبود بازار میفروخ، چند قرص نان برای بچه هاش میخرید. حالا من تا دستم به دهنم میرسه میرم یه خوش آب و هوا یه جا آقا یه باقی بخرم، یه فلانی. این همه آدم با آبرو که دور و بر ما دارن با سیلی صورت خودشونو سرخ نگر میدارن، این درسته؟ آره. این همه آدم با آبرویی که خجالت زده زن و بچه‌شونن درسته؟ امروز تلویزیون داشتم نگاه میکردم، شبکه دو، این آقای خسروی یه چیزی رو خون، خطاب به یه شخصی از مسئولین، گفت تو رو خدا به این مسئول بگو من تا کی به زن و بچه‌م دروغ بگم؟ حداقل نیازهاشون رو نمیتونم برآورده بکنم، انقدر آدم با آبرو دور و بر ما ریختن. یا آقای دو تا تو پارچه چادری به من داد، گفت اینو قواره قواره کن به سادات بده. گفتم باش، قواره قواره کردم، یه قوارهش هم داد برای خود ما. به یه بزرگوار سیدی که رفتم بدم، به من گفت حاجی آقا میشه یکی دیگه هم به من بدی؟ گفتم دلیلشو بگو بهت بدم. گفت راستش من دو تا دختر دارم. رفتم تحقیق کردم، چون همشیره خود ما دبیر تو منطقه، گفت به خاطر اینکه وسع مالیم اجازه نمیده، یه دخترم و یه منطقه، یه دخترم و یه منطقه، اینا یه چادر مشترک دارن، اینا پشت کوه قاف نیستن، نمیخواد. آخه یکی میگفت آقا بریم اهواز ببین چه خبر اونجا، آدمای گور. نمیخواد بری اهواز، از فامیل خودت شروع کن، از فامیل خودت. من آدمی سراغ دارم خیر، خیرا زن برادر خودش میره تو قبرستون میوه جمع میکنه، بس که نیازمندم. بهش میگفتم آقا تو اینقدر خیر، زن داداش خودت. گفتن اینا حقشونه. گفتم به قرآن اگر اون کارهایی که میکنی قبول بشه، اول باید به دوروبرت، بعد برو تو محلت، بعد برو تو شهرت، همینجوری دوروبر خودمون. خیلی آدم با آبرو هستن که با سیلی دارن صورت خودشون رو سرخ نگر میدارن. یه قصابی تو همین تهران، نمیدونم چی شد که از جلوش رد میشدم، به دلم افتاد برم تو این قصابی بشینم. بهش گفتم حاجی آقا مانع نیست؟ گفت آقا بفرمایید. گفتم میشه خود آب به من بدید؟ آب به من. دیدم که یه بچه اومد یه 500 تومن پول گذاشت رو میز، گفت حاج آقا میشه 500 تومن گوش بدی؟ فکر میکنم 2 کیلو گوش کشید داد به این بچه. گفت این خیلی. گفتم 500 تومنه برو. دیدم یه زنه هی جلو از مغازه میره میاد، میره میاد، میره میاد. گفتم حاج آقا ببخشید این خانوم با شما کار داره، من مانعم. این گفت فلانی چرا بیا ببینیم بابا، از صبح تا این گوش نمیگه خراب میشه؟ فکر کنم یه شقه گوش بود تیکه کرد گذاشت تو پلاستیکو ببر. بعد به من گفت حاج آقا این خانومه رو فقط قصتشو برات بگم، این اگر میتونست قلبش هم میفروخت که کار چند تا بچه یتیمش رو بندازه، کلیهشو فروخته، نمیدونم تحال چی حاله. گفت بعد دیگه به کجاها دارن میرسن؟ همین دور و بر خودم. دستش به دهنش میرسه، نیاز داره آقا در خور شأنش خونهشو بزرگ کنه، چه عیبی داره؟ اما نیاز نیست، بدون نیاز یه جای دیگه یه فلان الکی خونه رو میدونیم، زوائد زندگی رو هممون میدونیم. یه بار شأن آدم اقتضا میکنه نوش جونش گوارای وجودش، اما یه بار نه، بیشتر از شأنشه، نیازی هم نداره. 4 تا آدم بدبخت گرفتار آدم بیاد گره از کارشون، یه دونه از یه آدم متدعیه اهل هیئت اهل جلسه عروسی دخترش منو دعوت کرد. من شام که چیزی نتونستم بخورم، خداوکیلی نتونستم بخورم، انواع و اقسام غذاها بود. من خودم هیئتیم، یه دستیم تو آشپزی دارم، بلدم تو هیئت چی کار بکنم، از آشپزی گرفته تا چایی درست کردن تا دستگاه، هر کاری بگی تو هیئت کردم بلدم. فکر میکنم وقتی از سر میز بلند شدیم از تهمونده غذاها، من یه نگاه سطحی کردم، راحت 300 نفر میتونستن غذا بخورن، راحت حداقل 300 نفر میتونستن غذا بخورن. مردم گرفتارن، کار مردم رو حل کنه. بگذرم، علی مردم یه درهم پول تو خونش نداشت، گفت برید جار بزنید، هر کی نخلستان علی رو میخره بیاد بخره. نخلستان علی رو به 12,000 درهم خریدن. فقرای مدینه فهمیدن علی پولدار شده، ریختن دور علی. علی فرمون صبر کن، من یه دینی دارم، دینم رو ادا کنم. با احترام این 4,000 درهم رو داد به این جوان. طرف تو مارمزون میخواد 5 کیلو برنج بده و 1 کیلو روغن، ملت رو به خفت و خاری میندازه. ائمه یه جوری میرسوندن که اصلا طرف حالیش نشه. 8,000 درهم هم بین فقرا تقسیم کرد. اومد خونه، مادر ما زهرا، علی جان نخلستان رو فروختی؟ پولش هم بین فقرا تقسیم کردی؟ هیچی هم برام نذاشتی؟ حرف نامربوط بزنه ابدا، لبخند رضایت. اما من خیال میکنم علی یه خورده خجل شد چون رفت خونه بیرون، درهم دیناری قرض کرد که یه چیزی برای بچه ها بخره بیاد. اومد تو راه یکی از یاران شدی، علی 3 روز هیچ نانی زیر دندون من نرفته، در آورد اون درهمرم داد، دست خالی اومد خونه. دست خالی. وارد خونه شد، دید زهرای مرضیه تو محراب داره نماز میخونه، یه طبقه از طعام در مقابل بچه ها. فاطمه جان این طعام رو کی آورده؟ علی جان همون که تو دستور دادی آورده. پیغمبر خدا از در وارد شد، لبخند زد، علی جان این طبقی است که به امر خدا و به دستور جبرئیل از بهشت اومده. تو که اون معامله رو با خدا کردی، خدا نخواست تو خجالت فاطمه و بچه های فاطمه رو بکشی. لله الامر، همه چیز دست خداست، دست خدا. حالا بالاخره یه سری گرفتاریایی داریم بی شک و شبهه. تمام گرفتاریاتون رو دستتون بگیرید. امشب و فردا ماها مهمان کریم اهل بیت امام حسنه. کریم میدونی تو عرب به کی میگن؟ کریم به کسی نمیگن که رفتی در خونش 1000 تومانی بهت بده بگه برو، 10000 تومن بهت بده بگه، نه نه نه. کریم به کسی میگن که میری در خونش ثروتمند برمیگردی. هر کی به امام حسن آ گرفتارا حاجت دارا، هر کی به امام حسن مراجعه کرده ها، هر کی مراجعه کرده، آقا نگفته کارش رو، نه نه، گفته عبامو وسط صحن خونه پهن کنید، هر چی تو خونه است بریزید تو این عبا، جمع کرده داده به اون سائل، گفته برو بیشتر از این نداشتم بهت بدم. کریم اهل بیت، و امشب ما مهمون کریم اهل بیتی. یا امام حسن، تو رو به حق این آخرین شهید قبل از امام حسین تو کربلا قسمت میدیم. آقا بالاخره یه سری گرفتاری های رو سر ما، رو دل ما سنگینی کرده. آقا جون تو یه نگاه بکنی حل میشه، فدات بشه. خیلی امام حسن آغاز، خیلی آغاز، و خیلی گره ها با یه نگاه امام حسن باز میشه. برای خودت هم اگه حاجتی نداری، گرفتار نیستی، یا برای گرفتارا که میدونی گرفتارن، دعا کن خدا به آبروی امام حسن گره از کار هممون باز بکنه. انشالله با دل خوش هر کی از شیعیان علی ابن ابی طالب گرفتاره، برای دیگران. امام رضا فرمود اگه خودتونم گرفتار نیستید، برای دیگران که میدونید گرفتارن دعا کنید، خدا مشکلات خودتون رو حل میکنه. یا امام حسن هر کی در خونه تهمت رو ردش نکردی، به حق عبدالله ما رو رد نکنه. چشم به هم بزنید رفقا، این 5 روز دیگه هم میگذره. دیدید چقدر زود گذشت؟ باورتون میشه 5 روز داره میگذره؟ چشم به هم بزنید 5-6 روز هم میگذره. بعد یه وقت میگن شام غریبان حسین امشب. جلسه رو تاریک کنید، بسم الله، شام غریبان امشب است. ببینید قد بدونید. یا امام حسن، یه عده گدا اومدن تو این عزاخونه، این که به نام مادرت حضرت زهراست. آقا جان اجازه به من میدید از طرف شما یه حرفی بذارم؟ یا امام حسن جایی دیگه غیر از اینجا رو نداشتیم بریم بذارم؟ یا کریم اهل بیت، سائل و کب بابک، مسکین و کب بابک، فقیر و کب بابک، عادت و کمل احسان، سجیت و کمل کرم. یه جمله اجازه بدید برداشت از روزه رو بگم، نفسم یاری نمیکنه، به والله نمیخوام کم روزه بذارم، نفسم یاری نمیکنه. امشب مهمان این آقازاده ایم، یتیم امام مجتبی علیه السلام. حالا تو سن چقدر هست اختلاف هست، کاری با اون ندارم. یتیم امام مجتبی علیه السلام وقتی که تو خیمه صدای قربت حسین رو شنید، امام حسین علیه السلام چند بار فرمود هل من ناصر ینظرنی؟ کیس مرا یاری کنه؟ کیس مرا یاری کنه؟ مرتبه ششم بود یه وقت دیدن پرده خیمه کنار رفت، عمه ما زینب از زیر پرده داره نگاه میکنه. لا اله الا الله.
یه وقت همی عبدالله دید عبدالله دوان دوان داره میاد، فرمود زینبم عبدالله و دریا. اما این آزاد طاقت نیومد، هی بالا پایین میپره، عمه دارن عمومو میکشن. آخه میبینه دور عمو حلقه زدن، یکی با نیزه میزنه یکی با شمشیر میزنه. یه بی حیایی شمشیر حواله سر امام حسین کرد، عبدالله دستش و حائل قرار داد، این دست به پوست آویزان شد، رو سینه ی عمو افتاد. عمو حسین، عمو حسین، یه حرفی میخوام بزنم، میگم ایشالله نفهمی که چی میخوام بگم. شما به من بگید آخر کسی که تو کربلا به شهادت رسیده کیه؟ امام حسینه. آخر کسی که قبل از امام حسین به شهادت رسیده کیه؟ عبدالله. درسته؟ مسلم عبدالله رو سینه امام حسین به شهادت رسید. این از اون اسرارها، به خدا هر جای خرجش نمی کنم. ما قطعا عبدالله تو سینه امام حسین به شهادت رسیده. یکی دیگر رو بگم میفهمی؟ بگم وای به اون که تماشاچی باشه ها، قطعا بدن حسین پامال سم ستوران شد. حالا یه سوال میکنم، وقتی اومدن بدن حسین رو پامال کنن، هنوز بدن عبدالله رو زمین بود؟ وا ویلا، نبوده. یکی اومده برده، کی غیر از زینب اومده بدن عبدالله رو برده؟ ولی جوابشو پیدا کردم، یه تیکشو میگم نفسم نمیاد همشو بگم. جوابشو پیدا کردم، بدن عبدالله رو سینه امام حسین اون موقع نبوده. بدن عبدالله رو سینه امام حسین اون موقع نبوده. میدونید چرا؟ آخه شمر حرومزاده وقتی اومد میخواست کار حسین رو تمام کنه، بدن عبدالله رو مانع دید. این حرامزاده با پای نحسش همچین به بدن این آقازاده زد، بدن رو جلو چشمه